تا حالا به این فکر کردین که هر روز تقریبا تو هر تعاملی دارید یه چیزی رو میفروشید؟
مثلا چی؟
مثلا از متقاعد کردن دوستتون برای دیدن یه فیلم خاص گرفته تا ارائه یه ایده تو جلسه کاری.
دقیقاً. امروز میخوایم بریم سراغ یه کتاب خیلی جنجالی و جریانساز از گرانت کاردون. بفروش یا فروخته شو. آه کاردون، شخصیتی که واقعاً یا عاشقش میشن یا ازش متنفرن.
آره، ولی نمیشه نادیدش گرفت. یه کارآفرین و مربی فروش بین المللی که فلسفه‌اش اینه که فروش یه شغل نیست، یه مهارت بقاست.
دقیقاً، و ما امروز میخوایم روی سنگ بنای همین فلسفه تمرکز کنیم. یعنی فصل اول کتاب، فروش یک سبک زندگی.
چرا این فصل اینقدر مهمه؟
چون اگه با منطق این فصل همراه نشید، بقیه کتاب براتون فقط یه سری تکنیک متقاعدسازی به نظر میاد. ولی کاردون اول از همه میخواد ذهنیت شما رو عوض کنه. اون میگه قبل از هر تکنیکی باید بپذیرید که زندگی یه بازی مداوم از تأثیرگذاری و تأثیرپذیریه.
راستش داشتم به همین فکر میکردم. تو دنیایی که هوش مصنوعی داره همه چیزو زیر و رو میکنه، دیگه اصلا به مهارت انسانی متقاعدسازی نیازی هست؟
سوال خوبیه.
یعنی وقتی الگوریتمای گوگل بهتر از خود ما میدونن چی میخوایم، جایگاه یه فروشنده انسانی کجاست؟ این سوال اصلیه که میخوام امروز به جوابش برسیم.
و اتفاقا بحث امروز ما دقیقا همینه. میخوایم ببینیم فلسفه کارتن تو دنیای امروز چطور کار میکنه.
خب پس نقشه راهمون چیه؟
ببینید اول تعریف کارتن از فروش به مثابه بقا رو کالبد شکافی میکنیم. بعد میریم سراغ ایده جالب کمیسیون در زندگی.
آها.
بعدش با داده های نادرست که مانع موفقیت ما میشن مقابله میکنیم و آخر سر هم این ایده ها رو با مثال های واقعی از شرکت های بزرگ مثل گوگل و دیلویت مک میزنیم.
عالیه. پس بیایم از همین ایده اصلی شروع کنیم. کارتن میگه بفروش یا فروخته شو. این نگاه صفر و یکی یکم تند به نظر نمیرسه؟
ممکنه، ولی خیلی هم اتفاقی برای فروشندگان صورت نمیگیره.
چرا؟ به نظر میاد. ولی از دید کاردون نه، راه سومی وجود نداره. تعریف اون از فروش خیلی وسیع تر از چیزیه که ما معمولا فکر میکنیم.
یعنی چی؟ از نظر اون فروش یعنی؟
هر کاری که برای متقاعد کردن یا تحت تأثیر قرار دادن دیگران برای پذیرش یک ایده یا انجام یک کار انجام میدی.
یه مثال میزنید؟
بله. با این تعریف یه گلف باز که بعد از ضربه زدن به توپ با تمام وجودش سعی میکنه توپ رو متقاعد کنه که بره تو حفره داره میفروشه. یا وقتی شما برای گرفتن وام با بانک مذاکره میکنید، دارید توانایی ها و اعتبار خودتون رو به بانک میفروشید.
متوجهم. پس اون داره میگه این یه جور نیروی طبیعیه، یا شما دارید روی محیط و اطرافیانتون تأثیر میذارید تا به اهدافتون برسید،
یا اونها دارن روی شما تأثیر میذارن تا به اهدافشون برسن.
دقیقاً.
و اینجا میرسیم به مثال گوگل که خودتون گفتید. مدل تبلیغاتی گوگل بزرگترین موتور فروش دنیاست، اونم بدون حتی یک فروشنده انسانی در لحظه معامله.
چطوری؟
به میلیاردها کاربر میفروشه تا کلیک کنن. از طرف دیگه داره ایده رسیدن به مشتری مناسب رو به میلیون‌ها کسب و کار میفروشه تا پول خرج کنن.
آها.
این یه سیستم غول پیکر از بفروش یا فروخته شو هست که با هوش مصنوعی کار میکنه. شما یا روی لینک کلیک میکنید و خریدار میشید، یا تبلیغ میکنید و فروشنده میشید.
این نگاه جالبیه، ولی کاردون خیلی روی این تاکید داره که موفقیت در زندگی مستقیما به توانایی فروش بستگی داره. به عنوان یک کارفرما میگه من همیشه باهوشترین آدم رو استخدام نمیکنم،
بلکه کسی رو استخدام میکنم که من رو متقاعد کنه میتونه کار رو انجام بده.
دقیقاً. این حرف یکم خطرناک نیست؟ اینطوری راه برای آدمای خوش صحبت اما بی صلاحیت باز نمیشه؟
سوال خیلی خوبیه و خیلی‌ها این نقد رو بهش وارد میکنن، اما جواب کاردون اینه که متقاعدسازی واقعی و پایدار بدون داشتن ارزش واقعی پشتش غیر ممکنه.
یعنی چی؟
یعنی شما شاید بتونید یه بار با زبان بازی کسی رو متقاعد کنید، اما برای ساختن یه رابطه بلند مدت یا یه کسب و کار موفق باید واقعا چیزی برای عرضه داشته باشید. حرف اون اینه که تخصص به تنهایی کافی نیست.
درسته.
شما باید بلد باشید ارزشی که ایجاد می‌کنید رو به دیگران هم نشون بدید و اونها رو با خودتون همراه کنید. تخصص بدون توانایی متقاعدسازی مثل یه محصول عالیه که تو انبار خاک می‌خوره. خب این منطقیه. حالا برسیم به یکی از عجیب‌ترین ایده‌های این فصل. مفهوم کمیسیون. آه بله.
وقتی ما این کلمه رو میشنویم یاد درصد فروش و پول میفتیم. اما به نظر میاد منظور کاردون خیلی فراتر از این حرف هاست.
بله و اینجا بحث خیلی عمیق میشه. کاردون میگه بهترین چیزهای زندگی کمیسیون هستند.
یعنی چی کمیسیون هستند؟
یعنی پاداش هایی که در ازای یک فروش موفق به دست میان، نه حقوق ثابت. قدردانی که برای انجام یک کار خوب میگیرید یک کمیسیونه، یه ترفیع شغلی یک کمیسیونه. پیدا کردن دوستان جدید، سلامتی و حتی عشق همه تو چارچوب فکری اون کمیسیون هستند.
زد کنید این ایده که عشق و دوستی هم کمیسیون هستن، این روابط رو کمی معامله‌گرانه و سرد نمی‌کنه، انگار که داری برای به دست آوردن محبت بقیه یه چیزی رو بهشون می‌فروشی.
می‌فهمم.
این نگاه اصالت این احساسات رو زیر سوال نمی‌گاره؟
می‌فهمم. این ادگاه اولش ممکنه حس خوبی نده، اما باید عمیق‌تر بهش نگاه کنیم. کاردون نمیگه عشق یه معامله حسابگران است.
پس چی میگه؟
اون میگه عشق نتیجه نهایی یه فرایند طولانی از متقاعدسازی صادقانه است. شما باید طرف مقابل رو متقاعد کنید که شما آدم قابل اعتمادی هستید. باید نیازهاش رو درک کنید و نشون بدید که برای برآورده کردنشون تلاش می‌کنید.
در واقع بهش این ایده رو میفروشید که زندگی با شما بهتر از زندگی بدون شماست.
دقیقاً. این فروش از جنس فریب نیست، از جنس اثبات ارزشه. وقتی تو این فرایند موفق میشید، کمیسیون نهایی یعنی عشق و یه رابطه پایدار رو دریافت میکنید.
پس از این دیدگاه فروش به معنی تلاش برای ایجاد ارزش و اعتماده. مثل وقتی که خودمون رو متقاعد میکنیم که بریم باشگاه.
آفرین.
داریم ایده سلامتی رو به خودمون میفروشیم تا در نهایت کمیسیون حال خوب و انرژی بیشتر رو بگیریم.
دقیقاً. این یه مدل ذهنی برای فعال بودنه. به جای اینکه منتظر باشیم اتفاقات خوب بیفتن، ما با تلاش برای متقاعد کردن خودمون و دیگران اون اتفاقات رو رقم میزنیم.
حتی تربیت فرزندم همینطوره پس.
قطعاً. شما باید مفاهیمی مثل نظم، اخلاق کاری و اهمیت درس خوندن رو به بچه‌هاتون بفروشید. و خود بچه‌ها به قول کاردون بهترین فروشنده‌های دنیا هستن. خستگی ناپذیر، مشتاق و سمج.
آره واقعاً اونقدر خواستشون رو تکرار می‌کنن و بالاخره شما رو متقاعد کنن.
دقیقاً.
این ایده کمیسیون به باورهای محدود کننده هم ربط پیدا میکنه. کاردون خیلی روی مفهومی به اسم داده‌های نادرست یا فالس دیتا تاکید میکنه. اینها چی هستن دقیقاً؟
داده‌های نادرست اطلاعاتی هستن که واقعی نیستن، اما چون بارها تکرار شدن ما اونها رو به عنوان حقیقت قبول کردیم.
مثل چی؟
اینها همون باورهای محدود کننده‌ای هستن که مثل زنجیر ما رو عقب نگه می‌دارن. راستش بحث داده‌های نادرست من رو یاد اولین باری انداخت که می‌خواستم سرمایه گذاری کنم. تمام اطرافیانم می‌گفتن الان وقتش نیست، بازار خطرناکه.
آها، یه باور عمومی.
بله، نیتشون خیر بود، اما بر اساس اطلاعاتی حرف می‌زدن که خودشون هم از دیگران شنیده بودن. این دقیقاً همون چیزیه که کاردون بهش میگه داده نادرست.
پس مثل شایعات یا افسانه‌های شهری عمل می‌کنن. کلیشه های منفی درباره فروشنده ها هم احتمالاً جز همین داده های نادرست هستن، مگه نه؟
100%.
مثلا اینکه فروشنده ها آدم های حولیه‌گر و پرفشاری هستن.
دقیقاً. این تصویر یه فروشنده آماتوره، نه یه حرفه‌ای. فروشنده یه حرفه‌ای نیازی به فشار و فریب نداره، چون مهارتش در درک نیاز مشتری و ارائه راه حل واقعیه.
و اینها چطور تقویت میشن؟
این داده‌های نادرست با سوگیری‌های شناختی مثل اثبات اجتماعی یا سوشال پروف تقویت میشن. یعنی چون همه میگن فلان کار سخته یا فلانی بده، ما هم بدون تحقیق قبول میکنیم. کاردونی میگه اولین قدم برای موفقیت اینه که این داده های نادرست رو تو ذهن خودتون شناسایی و به چالش بکشید.
حالا بیایم این مفاهیم رو در یک شرکت سنتی تر مثل یونیلیور بررسی کنیم.
مثال خوبیه.
شرکتی که محصولات مصرفی مثل صابون داو یا چای لپتون میفروشه. اونها چطور از این اصول استفاده میکنن؟
ببینید، یونیلیور فقط صابون نمیفروشه. اونها دارن ایده مراقبت از خود یا حس خوب رو میفروشن.
و این کار رو چطور انجام میدن؟
اونها از هوش مصنوعی برای تحلیل حجم عظیمی از داده های شبکه های اجتماعی و نظرات مشتریان استفاده میکنن تا این داده های نادرست یا باورهای منفی در مورد محصولاتشون رو شناسایی کنن و باهاش مقابله کنن.
و بعدش؟
بعد پیامای بازاریابیشون رو طوری شخصی سازی میکنن که دقیقاً به نیاز عاطفی یا روانی مشتری پاسخ بده. این یه شکل بسیار هوشمندانه از متقاعدسازیه. اونها به جای فروختن یه محصول دارن یه راه حل برای یه حس یا نیاز رو میفروشن.
خیلی جالبه. و در فضای پیچیده تر کسب و کار به کسب و کار یا بی تو بی چطور؟ مثلا یه شرکت مشاوره‌ای مثل دیلویت.
دیلویت مستان عالیه. محصولشون کاملا ناملموسه.
دقیقا. اونا چی میفروشن؟
اونها اعتماد و تخصص میفروشن. فرض کنید یه مشاور دیلویت میخواد یه پروژه تحول دیجیتال چند میلیون دلاری رو به یه شرکت بزرگ بفروشه. اون فقط یه نرم افزار یا یه سرویس نمیفروشه.
پس چی میفروشه؟
اون باید آرامش خیال رو به مدیر عامل بفروشه، کارایی و کاهش هزینه رو به مدیر عملیات بفروشه و امنیت شغلی و مهارت‌های جدید رو به کارمندها بفروشه.
یعنی برای هر ذینف یه فروش متفاوت باید انجام بده.
دقیقاً. این نمونه کامل فلسفه کاردونه که هر کسی در سازمان باید یه فروشنده باشه. مشاور دیلویت از هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌های بازار استفاده می‌کنه تا استدلالاش رو محکم‌تر کنه.
یعنی چی کار می‌کنه؟
اون به مدیر عامل نشون میده که رقبا دارن چی کار می‌کنن و ریسک انجام ندادن این پروژه چیه. در واقع اون داره آینده بهتر رو به کل سازمان میفروشه و این کار نیازمند اعتمادسازی و متقاعدسازی در لایه‌های مختلفه.
با این توضیحات حالا میفهمم چرا کاردون انقدر روی تغییر ذهنیت تو فصل اول اصرار داره.
بله.
چون اگر این پیشفرض که همه فروشنده هستیم رو قبول نکنیم، تکنیک‌های بعدی کتاب ممکنه فریبکارانه به نظر برسن.
کاملاً. این فصل به شما مجوز روانی میده که با اعتماد به نفس از ابزارهای متقاعدسازی استفاده کنید. وقتی میپذیرید که فروش یه مهارت ضروری و مثبت برای رسیدن به اهدافتونه، دیگه یادگیری تکنیک‌های مذاکره به معنی فریبکاری نیست.
به معنی توانمندسازی خودمونه.
دقیقاً. به معنی توانمندسازی خودتونه. این فصل فونداسیون اخلاقی و ذهنی رو برای بقیه کتاب میسازه.
بسیار خوب، فکر میکنم تصویر کاملی به دست آوردیم. اگه بخوایم تمام این بحثا رو جمع‌بندی کنیم، سه نکته کلیدی که شنونده باید از این فصل با خودش ببره چی هستن؟
خب، اول اینکه فروش یه شغل نیست، یه مهارت جهانی برای تاثیرگذاریه که تو تمام جنبه‌های زندگی از روابط شخصی تا موفقیت کاری بهش نیاز داریم.
نکته دوم؟
دوم، بهترین پاداش‌های زندگی، چه مادی و چه غیر مادی، کمیسیون‌هایی هستند که در ازای تلاش فعالانه و فروش موفق ایده‌هامون به دست میاریم.
و سومی؟
و سوم این که باید آگاهانه داده‌های نادرست و باورهای محدودکننده‌ای که درباره فروش و توانایی‌های خودمون داریم رو به چالش بکشیم تا بتونیم به پتانسیل واقعیمون برسیم.
و برای یه مدیر یا یه فرد حرفه‌ای که داره به ما گوش میده، اولین قدم‌های عملی برای پیاده کردن این فلسفه چی میتونه باشه؟
برای رهبران سازمان، مهمترین کار ایجاد فرهنگی هست که در اون همه کارکنان از مهندس نرم‌افزار گرفته تا مسئول دفتر خودشون رو در فروش چشم‌انداز شرکت سهیم بدونن.
برای تیم‌های فروش چطور؟
برای تیم‌های فروش، پیام اینه که از کلیشه‌های قدیمی فاصله بگیرن و روی حل واقعی مشکل مشتری و ایجاد ارزش تمرکز کنند و برای هر فرد توصیه اینه که به فروش‌های روزمره خودشون آگاه بشن.
یعنی چی؟
یعنی در یه جلسه، در یه مذاکره برای افزایش حقوق یا حتی در خانه و سعی کنن این مهارت رو آگاهانه تر به کار بگیرن.
و اگر کسی بخواد عمیق تر بشه، به جز خوندن بقیه کتاب چه منبع دیگه ای رو پیشنهاد میکنی؟
مطالعه در حوزه اقتصاد رفتاری خیلی میتونه کمک کنه. مثلا کتاب سقلمه یا ناج نوشته ریچارد تیلر.
اون کتاب در مورد چیه؟
به شکل علمی توضیح میده که چطور انتخابهای کوچک میتونن رفتار آدمها را در مقیاس بزرگ تغییر بدن. این کتابها به شما درک عمیق‌تری از روانشناسی پشت متقاعدسازی میدن.
عالیه. و طبق معمول میخوایم شنونده را با چند سوال برای تفکر بیشتر تنها بذاریم. بله، به این سه سوال فکر کنید. اول، با ظهور هوش مصنوعی که خیلی از تعاملات با مشتری رو خودکار میکنه، سازمان‌ها چطور میتونن ذهنیت فروش رو در دپارتمان‌های غیر فروش مثل مهندسی نهادینه کنن تا همچنان مزیت انسانی خودشون رو حفظ کنن؟ سوال دوم،
بر اساس اصول کاردون، کدوم ویژگی‌های روانشناختی مثل اشتیاق، پافشاری و تعهد در دنیای دیجیتال امروز بیشترین تأثیر رو روی رفتار خرید مشتری‌ها چه در فضای بی تو بی و چه بی تو سی دارن؟
و سوال آخر.
و سوال سوم. کاردون روی متقاعدسازی انسان به انسان تأکید داره. به نظر شما چطور میشه از هوش مصنوعی نه برای جایگزین کردن بلکه برای تقویت اعتماد و اصالت در رابطه بین فروشنده و مشتری استفاده کرد؟ این پادکست توسط نشر دیجیتال آیسد تولید شده است.